رسیده. نمایندگان دموکرات از وزیر امنیت داخلی خواستند استعفا کند یا اینکه او را استیضاح خواهند کرد. اعتراضات در مینسوتا از حدود یک ماه پیش و پس از قتل یک مادر جوان به دست ماموران مهاجرتی آمریکا آغاز شد. در درگیری ماموران فدرال با شهروندان آمریکایی در شهر مینیاپولیس تاکنون دو تن دیگر نیز کشته شدند.
آغاز اعتصاب گسترده پرستاران و کارکنان بهداشتی در کالیفرنیا و هاوایی. شبکه خبری ABC نیوز گزارش داد بیش از 31,000 نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان در این اعتصاب شرکت دارند. اعتصابی که بزرگترین حرکت اعتراضی صنفی سال جاری در بخش درمان آمریکا محسوب می شود. کارمندان معترض اعلام کردند که هدف آنها حفظ ایمنی نیروی انسانی و دستیابی به دستمزد و مزایای منصفانه است. این اعتصاب همزمان با ادامه بزرگترین اعتصاب پرستاران تاریخ نیویورک است که از دو هفته پیش آغاز شده است. در این اقدام اعتراضی نزدیک به 15,000 پرستار دست از کار کشیده و توافق بهتر در زمینه نیروی انسانی را خواستار شده اند.
رنگ باختن دموکراسی در بسیاری از کشورهای غربی مانند انگلیس هم‌اکنون به یکی از موضوعات محوری در محافل سیاسی و رسانه‌ای بدل شده است.
اندی بکت، تحلیلگر انگلیسی، با انتشار مقاله‌ای در گاردین، خروج انگلیس از کنوانسیون‌های تعهدآور، رویگردانی مردم از دو حزب محافظه‌کار و کارگر که در 100 سال اخیر به تناوب قدرت را در این کشور در دست داشتند، تضعیف نهاد دولت و مجلس و محو شدن خطوط قرمز میان جریان اصلی و افراطی از جمله نشانه‌ها و عوامل افول دموکراسی در این کشور برشمرده است. موضوعی که پیش از این شماری از تحلیلگران در این باره هشدار داده بودند. ریس ناینم، عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس.
ما اکنون با آسیب‌های جدی به دموکراسی در این کشور روبرویم. در بریتانیا اکنون شرایطی برقراره که یک اقلیت 5% از جنایات اسرائیل حمایت می‌کنند، در حالی که بیش از 70% مردم با آن مخالفند. سرکوب فعالیت‌های اجتماعی و جنبش‌های صلح‌طلبی هم به طور بی‌سابقه افزایش پیدا کرده که ضد دموکراسیه.
مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی در انگلیس نیز در گزارشی هشدار داد اعتماد به نظام اداری بریتانیا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. یک شهروند انگلیسی:
دولت بریتانیا از 800 سال پیش و در ایرلند نسل‌کشی را آغاز کرد. آمریکا 250 ساله که بیش از 60 میلیون بومی آمریکا را کشت و این حکومت‌ها اقدامات وحشتناکی انجام دادند و الان هم به نوعی همان سیاست‌ها را دنبال می‌کنند. با نام دموکراسی و آزادی در سراسر جهان کشتار به راه می‌اندازند که نمونه آشکار آن غزه است.
شماری از خوانندگان روزنامه گاردین نوشتند از نمونه‌های پایان یافتن دموکراسی در انگلیس در سال 2025 میلادی تلاش بی‌وقفه حکومت انگلیس در سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز هواداران محیط زیست، سکوت در برابر نسل‌کشی اسرائیل در غزه، صادرات اسلحه برای ارتش رژیم صهیونیستی و بی‌توجهی به تظاهرات میلیونی در حمایت از آرمان فلسطین در این کشور است.
در ماه‌های اخیر پلیس انگلیس بیش از 2,000 نفر از حامیان فلسطین رو دستگیر و برای مجازات روانه دادگاه‌ها کرده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد 76% از مردم اروپا به آینده کشورهای خود بدبین هستند. بر اساس نظرسنجی AFJS گلوبال، 80% اروپایی‌ها هم معتقدند که نسل آینده در مقایسه با والدین خود زندگی سخت‌تری خواهند داشت. این نظرسنجی در 23 کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شده است. بیشترین بدبینی در فرانسه با 79%، در بلژیک با 74% و در مجارستان و اسلوفاکی با 73% ثبت شده است.
توافق تجاری هند و اتحادیه اروپا در واکنش به جنگ تعرفه واشنگتن. بر اساس این توافق بیش از 90% صادرات اتحادیه اروپا به هند حذف می شود و یا کاهش می یابد. اتحادیه اروپا اعلام کرد این توافق موجب می شود صادرات این قاره به هند تا 6 سال دیگر دو برابر شود. وزارت بازرگانی هند نیز اعلام کرد طی 7 سال آینده تعرفه ها بر 99.5% از کالاهای هندی کاهش می‌یابد. نخست وزیر هند این توافق را تاریخی توصیف کرد و گفت دو طرف در مجموع تقریباً 25% تولید ناخالص داخلی جهان و بازاری با 2 میلیارد نفر جمعیت را تشکیل می‌دهند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد این توافق پس از 20 سال مذاکره به سرانجام رسید و بخشی از موج توافق‌های بین‌المللی است که برای کاهش وابستگی به تجارت با آمریکا انجام می‌شود. هفته گذشته هم اتحادیه اروپا با کشورهای آمریکای جنوبی توافق تجاری امضا کرد.
نظامیان صهیونیست امروز دست کم 4 فلسطینی را در غزه به شهادت رساندند. به گفته منابع میدانی، این فلسطینی‌ها در محله التفاح در شهر غزه در خارج از منطقه استقرار نظامیان اشغالگر هدف تیراندازی صهیونیست‌ها قرار گرفتند. منابع فلسطینی امروز همچنین اعلام کردند شهر غزه در شمال این منطقه به دلیل قطع خط لوله انتقال آب از سرزمین‌های اشغالی برای 11 روز متوالی با بحران شدید آب مواجه است. بر اساس این گزارش بیش از 85% شهر غزه اکنون بدون آب است. اشغالگران امروز همچنین قایق‌های ماهیگیری فلسطینیان را در ساحل خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار دادند. همزمان یونیسف هشدار داد بیش از 100,000 کودک در غزه از سوء تغذیه رنج می‌برند و به مراقبت‌های بلند مدت نیاز دارند. منابع صهیونیستی هم گزارش دادند گذرگاه رفح از فردا به صورت محدود بازگشایی می‌شود. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در نخستین بازی از هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران از دقایق پیش آلومینیوم عراق میزبان تیم تراکتور تبریز است و ساعت 16 امروز هم تیم استقلال تهران در ورزشگاه شهید نصیری یزد پذیرای همنام خوزستانیش خواهد بود. در همین چارچوب فردا فولاد خوزستان با پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان با گلگهر سیرجان، مس رفسنجان با زوبان اصفهان، پیکان با شمس‌آذر قزوین و فجر سپاسی شیراز با خیبر خرم‌آباد و پنجشنبه 9 بهمن ملوان انزلی با چادرملوی اردکان دیدار می‌کنند. پرونده هفته 19 لیگ دست اول فوتبال هم امروز با 6 مسابقه بسته میشه و تیان از دقایق پیش تیم صدرنشین نساجی مازندران با پارس جنوبی جم مثل شهر بابک تیم دوم جدول با هوادار تهران، مثل سنگون با آریو اسلامشهر، بعثت کرمانشاه با نود ارومیه، نیروی زمینی با مثل کرمان و نفت و گاز گچساران با فرد البرز برابر هم قرار گرفتند. دیروز هم سایپا با برتری 1-0 برابر تیم رده دومی صنعت نفت آبادان به بازگشت به لیگ برتر امیدوار ماند. پال شنفت بندرعباس با 1 گل میزبانش داماش گیلان رو برد و دیدار 2 تیم شناورسازی قشم و شهرداری نوشهر به تساوی 1-1 انجامید. تیم‌های تایلند و عراق 18 دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا رو با برد آغاز کردند. در روز نخست رقابت‌ها در جاکارتا از گروه دوم تایلند با 2 گل لبنان را شکست داد و بازی ویتنام با کویت 3-3 مساوی در حال پیگیری است. در گروه اول هم عراق 4-2 قرقیزستان را از پیش رو برداشت و از ساعت 15:30 اندونزی میزبان با کره جنوبی روبرو می‌شود. تیم ملی ایران هم که 13 قهرمانی آسیا را یدک می‌کشد از فردا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی کار خود را در گروه چهارم آغاز می‌کند و ساعت 13:30 برابر مالزی سفارش خواهد کرد. شاگردان وحید شمسایی در ادامه بازی خود در دور گروهی 10 و 12 بهمن به ترتیب با عربستان و افغانستان روبرو می‌شوند. کاظم محسنی نیا به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برزیل منصوب شد. محسنی نیا پیشتر هدایت تیم ملی عراق رو بر عهده داشت. و حریفان تیم‌های مردان و زنان ایران در مسابقات جهانی تنیس روی میز معرفی شدند. رقابت‌های تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان اردیبهشت سال آینده در لندن برگزار می‌شود. طبق قرعه تیم مردان ایران در گروه 13 با تیم‌های اتریش، مالزی و توگو و تیم بانوان کشورمان هم در گروه 8 با تیم‌های تایلند، صربستان و بنین همگروه شدند. این بود چند خبر ورزشی.
ایران کانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سلابت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلابت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سلابت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، سلام.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
روی موج گفتگو. فردای روشن، رهاورد گفتگوی امروز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خیلی خوش آمدید به رادیو و برنامه روی موج گفتگو. به اتفاق همکارانم با افتخار تا ساعت 22 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شماییم. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان بشنوید ما رو. ضمناً 30,000-10,35 پول ارتباطی شما با رادیو گفتگوست. امروز هم با گفتگوها و موضوعات مختلفی همراه شما هستیم و بخش‌های متنوعی رو هم قراره در پیش رو تقدیمتون کنیم، پس لطفاً همراه ما بمونید. شما هم اگر درخواستی دارید یا به موضوع خاصی اشاره دارید که دغدغه‌تون شده، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 با ما در میون بگذارید. قراره در خصوص طرح کالابرگ گفتگویی رو همکارانم ترتیب بدن که در پیش رو خواهید شنید. دارم براتون آنچه که تا ساعت 22 قراره بشنوید رو میگم. گفتگویی داریم با سخنگوی شهرداری تهران در خصوص خسارات وارد شده به اتوبوس‌های سراسر کشور. گفتگویی رو هم خواهید شنید در خصوص فاجعه تخریب کتابخانه‌های عمومی و نابودی نسخ. ارتباطی داریم با مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در خصوص قطع گاز 43,000 ویلای خالی در مازندران. خبر خوش برای موتورسواران، وام 300 میلیون تومانی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده و گفتگویی با مدیر بنیاد نوسازی ناوگان حمل و نقل. حال و هوای بورس در این روزها و آخرین خبر در مورد قیمت دلار، سکه و سایر ارزها. آیا پزشکیان به ترامپ نامه نوشته؟ گفتگویی هم در این باره داره. اگه دقت کرده باشید قیمت طلا در بازارهای ایران بالا رفت، دلیلش افزایش قیمت اونس جهانی طلا است که در این باره هم گفتگویی داریم. گفتگویی هم داریم در مورد حوادث کشور آمریکا و دوگانگی در برخورد. دقایقی پیش هم قرار شد در کشور عراق نخست وزیر انتخاب بشه و انتخابات در این خصوص انجام بشه، اما به تعویق افتاد. نوری مالکی یا السودانی؟ خبرها و بخش‌های متنوع دیگه‌ای هم داریم که در فواصل بعدی حتماً خدمتتون عرض خواهم کرد، اما الان نقطه‌ای بذاریم و بریم به سراغ بخش بعدی.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
اولین ارتباط امروزمون برقرار شده با جناب آقای زنگنه، سخنگوی محترم کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، که قراره درباره طرح کالابرگ با ایشون صحبت بکنم. قبل از این که وارد گفتگو بشم خدمت شما عرض بکنم، اگه سوالی در این خصوص دارید در مورد طرح کالابرگ، میتونید همین الان پیام بفرستید به 301035. آقای زنگنه خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت هر دتایلی جناب آقای متی، همکارانتون و هموطنان عزیز که این برنامه رو دنبال میکنن، برای همه آرزوی سلامتی دارم.
سپاسگزارم. آقای زنگنه، وارد ماه دوم پرداخت کالابرگ شدیم.
بله.
در این خصوص صحبت‌های شما رو میشنویم، این ماه قرار چه اتفاقی بیفته؟
خب انشالله مرحله دوم اعتبار تخصیص داده شده به خانوار در این ماه قابل خرید هست، یعنی تا 15 بهمن ماه درک‌های اول تا سوم و درک‌های چهارم تا هفتم، 20 بهمن ماه و سایر خانوارها و افراد دیگری که استفاده نکردن میتونن از 25 بهمن اعتبار خودشون رو عرض کنم که به خرید مبدل بکنن. این پس مرحله دوم که این شامل، اگر عزیزانی هموطنانی مرحله قبلی هم از اعتبارشون استفاده نکردن، در این مقطع میتونن عرض کنم اعتبار قبلی و اعتبار فعلی رو در این بازاری که من عرض کردم خدمت شما استفاده بکنن.
بله.
پس نکته اولی که خدمت هموطنان عزیز عرض میکنم اینه که انشالله در چند روز آینده با اطلاع رسانی که خواهد شد طبق برنامه زمانبندی شده، درکای اول تا سوم، 15 بهمن ماه، چهارم تا هفتم، 20 بهمن ماه و سایر خانوارها درکای بعدی از 25 بهمن ماه میتونن اعتبار این ماه جاری رو استفاده بکنن. مازاده برو اگر بعضی از هموطنان اعتبار قبلی رو هم استفاده نکردن، این امکان فراهم هست که هر دو اعتبار عرض کنم تبدیل به خرید کالاهای مد نظر بشه که روش اول رو اگر انتخاب کرده باشن برای دریافت اعتبار کالا برگ.
بله، همین ابتدا یه پیام اومده آقای زنگنه، اشکالی نداره من در فاصله‌های مختلف گفتگومون پیام شنونده ها رو خدمتتون بخونم؟
نه، هر جوری که فکر می‌کنید تناسبی داره با موضوع بفرمایید. من چون دو سه تا نکته در خلال این گفتگو می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم که حالا
هر جنبه اطلاعاتی داشته باشه
در لابلای اون شما محبت بکنید.
بله بله، بفرمایید نکاتتون رو بفرمایید.
پس نکته اولی که هموطنان عزیز بهش توجه بکنن، از چند روز آینده امکان عرض کنم خرید اعتبار از طریق 262,000 فروشگاهی که تعبیه شده فراهم هست. اعتبار قبلی که استفاده نشده سوخت نمی شود، به خاطر داشته باشیم که این 4 مرحله، یعنی 4 میلیون تومان به ازای هر فردی که تخصیص داده شده، سوخت نمیشه. در هر مرحله میتونید حالا اعتبار قبلی که استفاده نکردید رو خرید انجام بدید. از این حیث پس نگرانی وجود نداره که اگر دیرتر یا زودتر مراجعه کردید اون اعتبار قابلیت خریدش رو از دست بده و سوخت بشه. پس امکان ذخیره اعتبار هم وجود داره. از این حیث دیگه پس اون تعجیل و نگرانی این که اگر شاید در اون بازه‌های زمانی مشخص برای خرید اعتبار مراجعه نکنیم فرصت رو از دست بدیم، این مرتفع شده. یه مقداری فکر می‌کنم شاید کمک بکنه که حالا با فراغ راحت‌تری هموطنان عزیز بتونن اعتباری که تخصیص داده به اونها رو تبدیل به کالاهایی که مد نظر بکنن یا خرید رو به اون انجام بدن.
بله درسته. نکتتون تمام شد آقای زنگنه؟
بله، من این قسمت صحبتم تمام شد، اگر سوال می‌خواید بفرمایید.
خواهش میکنم. یه پیامی داریم، در پیام اشاره شده ای کاش امکان مثلا خرید از اول ماه برقرار میشد، کارمند هستیم و اول هر ماه ما خرید میکنیم. بشنویم پاسخ شما رو برای این شنونده.
خب این اینم پیشنهاد خوبیه که از این هموطن عزیز ما دادن. من میتونم خدمتشون بگم که خب ایشون میتونن از ابتدای ماه خرید رو انجام بدن، یعنی به جای اینکه بسته به دهکشون، یعنی به جای اینکه 20 یا 25 اون ماه مراجعه بکنن جهت خرید، طبق همون برنامه و الگوی شخصی زندگی فردی که دارن مراجعه بکنن، چون خب رصد و کنترل و پایش مدام مبنی بر این که عرضه کالاها در فروشگاه ها استمرار داشته باشه، عرض کنم خللی در اون سبد کالاهای مد نظر در فروشگاه نباشه، تا الان به نظر میاد خیلی اطلاعاتی داله بر این که کمبود عرضه بوده، کمبود کالا بوده، به گوش مسئولین و بازرسان ما نرسیده. پس ایشون میتونن طبق اون الگوی قبلی مراجعه بکنن و این نکته که وجود داره، اگر مثلا دهک 4 یا 7 هستن که حالا شاید کارمندان محترم در این دهک قرار بگیرن، از 20 میتونن مراجعه بکنن. به معنی این نیست اگر 20 یا 25 مثلا مراجعه نکنید اعتبار شما سوخ میشه، یعنی ایشون میتونن در فاصله 10 روز بعد طبق اون الگوی مد نظرشون مراجعه بکنن و اعتبار رو خرید باش انجام بدن.
آقای زنگره یه پیام دیگه. بله ممنونم از پاسختون. یه پیام دیگه هم داریم به نام احمد از تهران. گفتن همین الان شاهد تورم بعضی از اقلام هستیم. به عنوان مثال شیر تا هفته پیش لیتری 85 تومان بود، اما الان رسیده به 110 تومان. در این خصوص آیا اقدامی قرار اتفاق بیفته؟ قبلا از همکاران شما شنیده بودیم که با توجه به افزایش تورم این رقم کالابرک هم افزایش پیدا میکنه. ایشون هم فکر میکنم منظورشون همین باشه که
جناب آقای مسیح نکته و دغدغه‌ای که این هموطن ما گفتن درسته، یعنی واقعا ما درد میکنیم، لمس میکنیم این تورمی که داره واقعا قدرت خرید مردم رو بهش خدشه وارد میکنه و بالاخره یک تورم مزمن و دیرپا و تاریخی کشور داشته و این روزها شاید به نوعی بشه گفتش که این فشار مضاعفی با این رویه اصلاحی بر مردم وارد آمده. از همین جهت هستش که دولت بنا داره که سیاست جبرانی رو به بهترین شکل انجام بده. منظورم به بهترین شکل اگه عرض میکنم، مراد اینه که بالاخره این زحماتون فشاری که میاد اثر کمتری حداقل بر خانوارها وارد بکنه. خب روش اول روش تخصیص اعتبار هست که یک مبلغی رو به خانوارها که مبلغ 1,000,000 تومان هست اختصاص میدن. این امکان وجود داره که در برابر تورم بالاخره ارزش خرید این 1,000,000 تومان شاید در یک بازه تغییر پیدا بکنه. خب این نکته توجه بکنید. چرا میگم شاید؟ چون دولت مراقبت کامل رو داره انجام میده که قیمت این اقلام خیلی افزایش غیر معقولی نداشته باشه. بله. یعنی به نوعی این قدرت خرید مستهلک نشه. این اعتباری که تخصیص داده شده به خانوارها برای بالاخره جبران بخشی از این افزایش تورم، جبران بخشی از این افزایش قیمت‌ها، این خیلی اثرش رو از دست نده. خب این احتمال وجود داره بالاخره بخشی از این مستهلک بشه در برابر تورمی که فرمودید، بالاخره برخی از این کالاها شاید در یک بازه قیمتش افزایش پیدا بکنه. خب روش دومی رو دولت پیش بینی کرده. روش دوم، خب این امکان فراهمه که قدرت خرید شما حفظ بشه، یعنی روش خرید دوم یا روش دوم کالا برگ که شما در قبال خرید عرض کنم یا اختصاص مبلغ 300 یا 350 هزار تومان، اونم بسته برای این میگم 300 یا 350 هزار تومان، چون امکان داره اون نوع و قلم کالایی که تخصیص داده میشه برندش، نوعش، کیفیتش متفاوت باشه. یعنی افراد با پرداخت مبلغ 300 تا 350 هزار تومان از قدرت خرید یک سبد کالایی متشکل از 9 قلم برخوردار میشن دیگه. اون وقت تورم به این 9 قلم کالا اصابت نمی‌کنه.
بله.
که این 9 قلم رو هم حالا اگه فکر می‌کنید ضرورت داره من خدمت رو عرض بکنم که شما